سلام دوست عزیز، شما در حال گوش دادن به یک فایل صوتی رایگان از تیم پژوهشی دارنده هستید. برای دسترسی به محصولات و همینطور فایل های صوتی رایگان به سایت دارنده.com یا پیج تلگرام با آدرس اچ دارنده مراجعه فرمایید. به امید سربلندی و تندرستی شما دوست عزیز.
بعد خدمت شما عرض کنم که جان همون از اکو در میاری خانم مهدی، ولی گفتم که درباره این موضوع صحبت کنم که چرا انسان‌ها آرامش ندارن. به قول صاحب تبریزی میگه به هر که دست میزنم از دست رفته است، ماندم از که بپرسم نشان دوست. یعنی تو اجتماع با هر کی صحبت میکنیم اون یه غمی داره، یه مشکلی داره. و گفتم که حالا اون فواید خسرت‌های منفی که قطعاً و حتماً باید یک کتاب مجزا براش نوشته بشه و خواهم این کارو کرد، چون موضوع خیلی مهمیه، اون رو گفتم بذار باشه برای جلسه بعد. و این جلسه درباره این موضوع صحبت بکنیم که چرا انسان‌ها آرامش ندارن، چرا انسان‌ها غمگین هستن، ناراحت هستن، آرامش ندارن. ببینید، اول از همه باید خدمتتون عرض کنم که انسان به خودی خود، یعنی ذاتن، دیفالتن، سرشتن و باطنن شاده. همونطور که میدونید انسان شاد به دنیا میاد و شاد هم زندگیش رو شروع میکنه که نشانش رو میتونیم توی کودکان ببینیم. یعنی کودکان، شما یه کودک غمگین تا حالا ندیدی، درسته؟ همه کودک ها شادن و این نشوندنده این که خدا خالق ما رو شاد به این دنیا وارد میکنه و اتفاقاتی که باعث میشن ما غمگین بشیم بعضن باعثش انسانها هستن، بعضی باعثش تقدیر سرنوشت ماه، ولی 90% از علتهایی که باعث میشه ما غمگین بشیم خودمون هستیم. یه اصلی توی دنیا وجود داره به اسم اصل 10-90. این اصل چی میگه؟ میگه آقا 90% از اتفاقات زندگی شما، این روانشناسا میگن 90% دست اتفاقات شما دست خودتونه. یعنی شما خودتون باعث بشین غمگین بشین، بدبخت بشین، بیچاره بشین. صدای من واضح هست؟ اگه میخوای میکروفون از کار بندازیم. آره آره، قطعش کن، بخوای اصلا خاموشش کن. آره، ایراد نداره. عرضم به خدمت شما که اصل 90 میگه آقا 90% از اتفاقات زندگی شما دست خودتونه، 10% دیگه خارج از دست شماه. مثلا شما بر فرض مثال داری زندگی تو میکنی، یه زندگی خیلی خوب داری، یه دفعه اتفاق میاد زلزله رخ میده. خب این جزء اون 10%ه، درسته؟ ولی روابط عمومی ضعیف جزء 90%ه که باعث غمگین شدن ما میشه. دیگه نمیدونم، غرور، خودخواهی، اعتیاد، نگاه کردن به اخبار، افراط، پرتوقعی، دیگه نمیدونم وابستگی، اینا همه عواملی هستن که باعث میشن چیکار کنن؟ ما غمگین بشیم و این عوامل جز اون 90% هستن. و این 90% هم راحت به دست نمیاد، دست شما درد نکنه. ما باید خودمون چیکار کنیم؟
تلاش کنیم
باریکلا تا این 90% رو توی وجودمون بسازیم. حالا اگه ما هر چقدر خودمون رو قوی تر بکنیم، اون 10% هم میتونیم چیکار کنیم؟ کاهش بدیم. یعنی چی؟ یعنی انسان‌ها میان روی خودشون کار میکنن، روی علم خودشون کار میکنن و اون 10% که شامل زلزله و اتفاقات ناگوار هم میشه رو چیکار میکنن؟ رفع میکنن، درمان میکنن. مثلا تو ژاپن دیگه زلزله بیاد اصلا مردم نگران نیستن، چون خونه هاشون طوری سازش شده، طوری ساخته شده که میلرزه این خونه ولی ریزش نمیکنه. یعنی اومدن تقدیر الهی چیکار کردن؟ دستکاری کردن. یعنی اون 10% رو هم کم کردن با تدبیر خودشون. پس انسان خیلی 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 بزرگه، خیلی توانمنده. من هر لحظه که به زندگی نگاه میکنم به این نتیجه میرسم که خودسازی. ما فقط باید خودمون رو بسازیم. باور کنید انسانی که خودش رو بسازه، قوی بشه، خودش رو قوی بکنه، دیگه با هر بادی، با هر طوفانی نمیلرزه و خیلی میتونه توی دنیا قدرتمند بشه از همه لحاظ. هم ما باید خودمون رو قوی بکنیم، هم احساس و افکارمون رو. اگه این کار رو بکنیم مطمئن باشید دنیا به ما را میاد، چراغ سبز ما نشون میده، لبخند میزنه. دنیا به کسانی لبخند میزنه، به کسانی چراغ سبزشون میده که با خودشون صلح هستن، صلح درونی دارن، با خودشون به خودشون در واقع احساس خوبی دارن و برای دیگران خیر و منفعت میخوان. خب و اما آرامش. ببینید یکی از گنج‌های گمشده این روزای انسان‌ها آرامشه. آرامش درونی ها، نه سطحی. آرامش درونی با آرامش سطحی خیلی فرق میکنه. مثلا بر فرض مثال الان ایشون آرامش داره، ما میگیم خانمگی، ولی آدم آرومیه، ولی ما نمیدونیم آیا ایشون آرامش درونی داره یا نه، فقط خودش میفهمه. مثل خوشبختیه، شما یه ماشین، یه کسی نگاه میکنی سوار ماشین شاسی بلنده، پیش خودت میگه عجب آدم خوشبختیه این، در صورتی که اصلا خوشبختی این نیست. خوشبختی رو هیچ کسی نمیتونه تشخیص بده بجز خود اون طرف. الان من محال ممکنه بتونم بگم خانم ایجی خوشبختی یا نه، یا خانم ایجی بگه من خوشبختم یا نه، فقط خودمون میتونیم بفهمیم که کی خوشبخته کی خوشبخت نیست.
معیارامون فرق میکنه.
بله آفرین، معیارامون و نگرشامون و توقعاتمون نسبت به زندگی و درباره خوشبختی متفاوته. مثلا یعنی یکی خوشبختی رو توی بچه خوب میبینه، توی همسر خوب میبینه، یکی خوشبختی رو توی ماشین میبینه، یکی خوشبختی رو توی تفریح میبینه، یکی خوشبختی رو توی سلامتی میبینه. و خوشا به سعادت کسانی که خوشبختی رو دارن، حالا هر طور هست. و بدبختی زمانی پیدا میشه، زمانی خودش رو نشون میده، متضاد خوشبختی بدبختی میشه دیگه، که انسان خودش رو وابسته چیزی بکنه که این باعث برهم زدن آرامش درونیش میشه. وابستگی که یکی از علتهایی که ما آرامش نداریم وابستگیه. پس همونطور که گفتم ما برای رسیدن به آرامش، آرامش درونی، باید چه کار کنیم؟ باید بهاش رو بپردازیم. باید بهای آرامش رو بپردازیم. دوستان آرامش چیزی نیستش که خسرتن شما داشته باشید. شما باید درونن این آرامش رو توی وجودتون بسازید. یکی از بزرگترین شاخه های خودسازی فردی، خودشناسی در واقع، همین آرامش درونیه. من چطوری به آرامش برسم؟ چه کار کنم به آرامش برسم؟ حالا من آمدم اینجا نوشتم چند تا مورد، نوشتم نزدیک 10-12 تا هست که چه چیزهایی این آرامش ما رو از ما میگیرن، چه چیزهایی باعث میشن ما آرامش نداشته باشیم. نمیخوام درباره درمان آرامش صحبت بکنم، ما مثلا شاید جلسات بعد صحبت بکنم که ما چطور این خصلت‌های منفی رو از وجودمون پاک کنیم، ولی الان میخوام اشاره کنم بگم آقا جان به این علت هاست که ما آرامش نداریم. توی جوامع، توی علم جامعه شناسی، انسان ها به این علت هاست که آرامش ندارن. حالا چیزای زیاده عرضم بزرگتون که یکی از بزرگترین آرزوهای من توی سن 20 سالگی 25 سالگی پول زیاد بود. خب خیلی از جوان ها که سطحی نگاه میکنن به دنیا دنبال پول زیاد هستن، فکر میکنن پول زیاد داشته باشن خوشبخت هم میشن، که بعضن شاید درستم بگن اگر خصلت‌های اخلاقی توی وجودشون، خصلت‌های اخلاقی منفی نداشته باشن و فقط کمبود پول داشته باشن. این افراد با پول خوشبخت هم میشن چون از لحاظ اخلاقی تکمیل هستن و فقط پول کم دارن و به پول برسن خوشبخت هم میشن. حالا من خودم گفتم آرزوم این بود چی بشم؟ پولدار بشم. ولی توی سن 35 سالگی وقتی دفتر آرزوامو نگاه کردم دیدم ثروت شده جز آرزوهای پنجم ششمم. چی آمده جاش؟ سلامتی، آرامش، امنیت، خوشبختی. ببین اینا گنجهای بسیار بسیار با ارزش چی هستن. اصلا بر منکرش لعنت کسی که بگه پول بده، هیچ شک هم توش نیست، پول خیلی خوبه، ولی به شرطی که انسان از درون با خودش صلح باشه، از درون با خودش اوکی باشه، بد کسی رو نخواد، بدخواه کسی نباشه، غرور نداشته باشه، خودخواه نباشه، تمکار نباشه، هرس نزنه، وابسته نباشه، بددهن نباشه. این فرد اگه به پول برسه واقعا بهش رو تو این دنیا تجربه میکنه. ولی اگه یک انسان یک خصلت منفی کوچولو داشته باشه از اون طرف به پول هم برسه، این پول براش میشه عذاب. مثلا فرض کنید کسی که تمکاره، خب این اگه به پول برسه هیچ موقع نمیتونه تو زندگیش لذت ببره، چون همش داره چیکار میکنه؟ زور میزنه برای پول بیشتر، یا برای مثلا شهوت دیگه، نمیدونم برای خودپرستی، برای ماشینی بیشتر، برای زمین بیشتر، اصلا نمیتونه لذت ببره. پس قبل از اینکه انسان به پول برسه باید اول به خودشناسی برسه و و وقتی تو به خودشناسی رسیدی، خصلت‌های منفی درونت رو پاک کردی، صاف کردی، خودت رو پالایش کردی، تکثیر و تطهیر دادی، اون زمان نه تنها تو خوشبخت هستی، بلکه پول هم میاد سراغت. اصلا پول اون موقع دیگه میشه غلام تو، برده تو. ولی اگه تو خودت رو نسازی، این پوله که میشه با ارباب تو. همیشه یه ضرب المثل قشنگ میزنن، میگن که پول برده خیلی خوبیه. این آقای جیم ران میگه، اگه اشتباه نکنم، میگه پول برده خیلی خوبیه، ولی وای به اون روزی که ارباب شما بشه. خیلی این جملهش قشنگه، یادداشت کنید. میگه پول برده خیلی خوبیه، یعنی خدمتگزار خیلی خوبیه. پول خدمت خوب به شما میکنه، ولی وای به روزی که بیاد چی بشه؟ ارباب شما بشه. الان من بعضی از اشخاص رو میشناسم، طرف مولتی میلیاردره، انقدر هرس میزنه نمیتونه زندگی بکنه. خب این قشنگ معلومه پول چیه؟ اربابشه. این داره برای پول کار میکنه، پول برای این کار نمیکنه، این داره برای پول کار میکنه. جان دیگه، خب به خاطر اینکه ناکنید اینا نه، خب ببینید این آمده خسرت های درونیش رو نساخته و به پول رسیده. متوجهید؟ مثل یه درختی که نازکه، ضعیفه، این رشد میکنه، یه دفعه میوه میده. چی میشه؟ این میوه انقدر سنگینه کمر این درخت رو میشکنه. ولی یه درخت وقتی قوی باشه، زخیم بشه، پهن بشه، برگای قوی، ساقای قوی داشته باشه، بهترین میوه ها رو میده. به خاطر همینه که خداوند خالق ما میوه رو به نهال نمیده، میگه آقا تو باید رشد کنی فعلا. پس اگه انسان هم بتونه از طبیعت الگو برداری بکنه و طبق روند طبیعت ثروتمند بشه، اول بیاد ظرفیتش رو رشد بده، اخلاقش رو درست بکنه، بعد پولدار بشه، اون زمان خیلی راحت میتونه از اون پول استفاده بکنه. شما حتما توی فامیلتون، توی طایفتون دیدید که جوانهایی که یه دفعه پولدار شدن، حالا از طریق ارث، شانس، قرعه کشی، هر طریقی، اینا چقدر زود خودشونو میبازن، خودشونو میگیرن، دچار غرور کذب میشن. دیدید دیگه، با همه قطع رابطه میکنن، اصلا اول آخرم اون پول براشون دردسر میشه. چرا؟ چون نرسیده، این ظرفیتش هنوز رشد نکرده، هنوز خامه و پول به دست آورده. شما هیچ موقع نمیتونی یک نون بربری، لواش خامو از تنور بیاری بخوری، اصلا بهت مزه نمیده. باید پخته بشه، باید به کمال برسه. انسان هم همینه. من نمیگم پول بده، خیلی هم خوبه، به شرطی که انسان قبل شکار کنه، بیاد خودش رو بسازه. خب من به شما قول میدم توی چند سال آینده، 50 سال، 40 سال، مشکل بی پولی مردم دنیا حل بشه و چیزهایی که بمونه و هویدا بشه و ارزشمند میشه همین آرامشه، همین امنیته. الان توی کشورهای اروپایی، توی کشورهای جهان اول، اصلا پول معنایی نداره. طرف همه چی داره، خونه داره، ماشین خیلی خوب داره، تفریح داره، بهترین کشورهای دنیا میره. دنبال چی میگرده اون؟ دنبال آرامش میگرده، دنبال سلامتی میگرده، دنبال امنیت میگرده. اینا گنجای بزرگی هن. امنیت مگه کم چیزیه؟ تو خونت نشستی یه بمب بخوره تو کلت، تو خونت نشستی یه زلزله بیاد. خب پس انسان ها دنبال این چیزان. پس من به شما قول میدم توی چند سال آینده پول این چنینی که الان داره خود نمایی میکنه نخواهد بود و ارزش کذب و حبابیوار خودش رو چکار میکنه؟ از دست میده. اون موقع دیگه از دست میده و آرامه، سلامتی، تندرستی، دوستی، مهر، محبت، اینا چی میشه؟ جایگزین میشه. زمان قدیم 200 سال 300 سال پیش مگه پول بود آنچنان؟ نه، پول آنچنان قدرتی نداشت. دوستی بود، مهر بود، محبت بود، چقدر قوی بود. خانواده ها تحکیم بودن و میشنستن شم روشن میکردن، تا صبح با هم صحبت میکردن، قصه میگفتن، میخندیدن. ولی چون الان پول آمده حبابوار داره خودشونشون میده، مردم هم اینطوری اسیرش شدن. خب کسی سوال داره بگه که بریم سراغ علتها و عوامل بیارامشی انسان ها. بفرمایید.
چجوری درون میشه که به آرامش برسید؟
صحبت میکنیم. جان بفرما.
الان اینایی که حالا مثلا هرس و طمع دارن، یک چیز بهشون میگن کمالگرا. آیا خوبه یا نه حالا کمالگرایی داشته باشیم؟
ببینید باریکلا، من خودم انسان بسیار کمالگراییم ولی هرس نمیزنم. کمالگرایی به قول ایشون با هرس زدن فرق میکنه. اصلا خدا کنه انسان کمالگرا باشه. حرص اصلا یکی از خصلت‌های بد انسانه. کمالگرایی اگه افراد بشه بله انسان رو اذیت میکنه، وسواس فکری میاره،
همه چیز میخواد یک
باشه، باریکلا دچار غرور میشی، دچار خودخواهی میشی. کمالگرایی تا یه سطحی خوبه که بنیاد تو رو به هم نزنه، نه یا تو رو آزرده بکنه، نه یا تو رو وسواس فکری بده، تو رو اذیت بکنه. کمالگرایی تا یه سطحی خوبه که باعث نشه تو به دیگران صدمه بزنی که اول بشی. تا یه سطحی خوبه که تو نخوای اینقدر غرور داشته باشی که سر مردم کلا بذاری که بخوای بهترین خونه رو بخری، بهترین ماشین رو بخری، چون کمالگرایی. این توجیه غیر معقولانه‌ایه که تو بخوای برای خودت بکنی. نه، کمالگرایی تا یه سطحی خوبه که آقا من به خسرت‌های درونی خودم دست نمیزنم، به انسانیتم، شرفم، وجدانم دست نمیزنم، هر چی که هستم رو رشد میدم، طبق اصولش، طبق قوانین جامعه حرکت میکنم. خب کسی سوال داره بازم؟ امروز ساکتین؟
استاد یه خونه داشته باشیم یه ماشین بس دیگه
جان؟
یه شغل و یه خونه یه ماشین داشته باشیم کافیه.
بستگی به هدفات داره. بستگی به هدفات داره، بستگی به آرزوهات داره. بعضیا هستن اصلا طمع نمی کنن ولی دوست دارن بهترین ماشین رو داشته باشن. هیچ عیبی نداره، اصلا انسان باید دنبال بهترین باشه. چه عیبی داره انسان خونه بزرگ داشته باشه، هواپیما شخصی داشته باشه، بهترین ویلا رو داشته باشه؟ هیچ عیبی نداره، هیچ عیبی نداره.
تلاش بکن،
باریکلا تلاش بکن. ولی عیب زمانی پیدا میشه، دوستان سکوت رعایت کنید، عیب زمانی پیدا میشه که انسان بیاد سر دیگران رو کلاه بذاره، دزدی بکنه، کینه بورزه، اختلاس بکنه، اون عیبه. وگرنه راه حلال و طبیعی تو پول داشته باشی هیچ عیبی نداره. هزار نفر کنار چیکار میکنن؟ نون میخورن. خب عرضم به حضورتون که یکی از عواملی که شدیداً انسان رو غمگین میکنه و آرامش رو از انسان میگیره پرتوقعیه. این خیلی قدرتمنده. یعنی توی جامعه اگه نگاه بکنید پرتوقعی بسیار بسیار روی انسان‌ها تأثیر منفی میذاره، یعنی اصلا هویت انسان رو به هم میزنه، شخصیت انسان رو به هم میریزه، انسان خودشو گم میکنه، پیش خودش دچار تضاد میشه، میگه خدا یا من دارم اشتباه میکنم یا اون داره به من بدی میکنه، اون داره به من خوبی میکنه یا من پرتوقع. اصلا گیج میشه انسان، درگیر میشه با خودش، انسان پرتوقع. و اگه انسان این پرتوقعی رو توی خودش درمان نکنه همیشه ناراحته، همیشه ناراحته. یه گربه داشته باشه تو خونش با اون گربهش به مشکل میخوره. یعنی پرتوقعی اینطوریه. تو یه حیوان خونگی داشته باشی تو خونت با اون حیوان خونگی به مشکل میخوری، با یه بچه 5 ساله نمیتونی بسازی. پرتوقعی این تو اینقدر به انسان ضربه میزنه، چه برسه به دوستت دیگه، چه برسه نمیدونم به همسرت، پدرت، مادرت، با همه به مشکل میخوری. اینقدر انسان پرتوقع چیه؟ بده. اگه به من بگن آقای دارنده سریع ترین راهی که انسان ناراحت میشه، غمگین میشه چیه؟ میگم پرتوقعی. حالا من نمیخوام این صحبت ها رو دارم میکنم، نمیخوام بگم شما حتما هستینا، نه. شما الان اینا رو بنویسید، بنویسید گزینه هایی که ما چرا آرامش نداریم. خب مثلا گزینه اول آقای دارنده چی گفت؟ پرتوقعی. خب پیش خودت بگو آقا من پرتوقع هستم یا نه، یه نگاه به خودت بکن، اگه دیدی نبودی این گزینه رو خط بزن.
چجوری ایجاد میشه پرتوقعی و چه
راه حلی
داره واسه
نه ببین من راجع به راه الان نمیخوام صحبت کنم، گفتم اول جلسه، گفتم این جلسه میخوام توضیح بدم. ببین اینا هر کدومش باید یک کتاب دربارش بنویسی، باید 5 ساعت 6 ساعت درباره پرتوقعی ما صحبت بکنیم، چطوری ما اینو درست کنیم.
اصلا توقع داشتن یعنی چی؟
آفرین. باید انتظار درست داشتن یعنی چی؟
ما همیشه اشتباه میکنیم.
باریکلا اصلا گاهی موقع بعضی از این طرف بوم میفتن، انقدر کم توقعن، یعنی دوست ندارن پرتوقع باشن، دیگه خوار و ذلیل میشن، بی حرمت میشن در نظر دیگران، از این ور میفتن. بعضی از این ور بوم میفتن، بعضی از اون ور بوم. بعضی از بس پرتوقعن دیگران رو از خودشون دل زده میکنن، بعضی از بس کم توقعن دیگران رغبت نمیکنن با اینا ارتباط برقرار کنن. پس توازن، دو جلسه قبل گفتم یه روزی میفهمید تعادل و اندازه بزرگترین نعمته. پس انسانم اگه تو این پرتوقعی و کم توقعی بتونه اندازه رو رعایت بکنه بسیار بسیار چیه؟ خیلی خوبه. خب حالا اینو میخوام بهتون بگم. ببینید انسان اگر نتونه این پرتوقعی رو تو خودش درمان بکنه و توقع مثبت و درست و اندازه رو از دیگران نداشته باشه، اتفاقی که قرار نیست بیفته رو برای خودش رقم میزنه. گفتم افکار ما داره انرژیه، داره ارتعاشه. هر فکری که ما میکنیم داره یه پیام میفرسته به کائنات، به جهان هستی، و همین پیام دوباره برمیگرده توی زندگی خودمون به شکل واقعیت. یعنی چی؟ یعنی من اگه فکر کنم چرا دوستم به من زنگ نمیزنه، من به زنگ زدم چرا به من زنگ نمیزنه، بشینم شبانه روز به این موضوع فکر کنم، اون دوست من از قصد و به عمد به من زنگ نمیزنه. کی باعثش بوده؟ خودم با افکارم. خودم با افکارم که باعث شدم چیکار کنم این دوست به من زنگ نزنه. پس اینجاست که مثبت نگری چیکار میکنه؟ میاد مقابل پرتوقعی وای میسته. مثلا بر فرض مثال شما به یکی زنگ میزنی جواب تلفن نمیده، به دوستت میگی بریم استخ، مثلا میگه نمیام، میگی بریم فلان جا، میگی نمیام. خب تو میتونی اینجا دو تا کار میتونی بکنی، میتونی هزاران فکر بکنی، بگی این دوست نداره با من ارتباط داشته باشه، دوست نداره با من صحبت بکنه، این یه فکر منفی. میتونی آفرین منفی فکر بکنی، میتونی مثبت هم فکر بکنی، بیای مقابل این پرتوقعی بیستی. چیکار کنی؟ بگی آقا بگی کار داشته، بچه داره، مدرسه است، شوهرش اجازه نداده، نمیدونم زنش اجازه نداده، نتونستیم بریم با هم فلان جا، مهمان داشته. هی بیایی دلیل برای خود بیاری. دوستان
دلیل مثبت
شما حواست پرتا. آره نه منظور میگم به چیز رو دارم میگم، مرد با مرد رو دارم میگم. آره عرضم به حضورتون که چی داشتم میگفتم؟
باید مثبت فکر کنیم.
آره
اون طرز فکرمون نسبت به مثبت
بده. آره
اینکه واقعا شاید شرایط نداشته.
آره آره اینو میخواستم بگم. ذهن ما دوستان، ذهن ما همیشه دنبال دلیله، همش میگه به من دلیل بده، به من دلیل بده چرا فلان دوستم جواب تلفن من نداد. حالا تا اگه نتونی این ذهنتو قانع بکنی چه کار میکنه ذهنت؟ هی میره سراغ منفی، میگه آقا تو منو قانع نکردی، من میرم به فکر سراغ فکرای چرت و پرت، میرم به این فکر میکنم که آره اون حق و قصد به من آب نداد، میرم به این موضوع فکر میکنم که اون دوست نداره من ارتباط برقرار کنه. باید بیای چیکار کنی؟ سریع این ذهنتو خاموش کنی، بیای سریع باش صحبت کنی با ذهنت، بگی شاید مثلا نتونسته، اینطور آدم هم نیست، به خوبیاش فکر کنی، به کارهای گذشته که خوب انجام داده فکر کنی. پس مثبت نگری یه تودنی محکم به چی میزنه؟ به پرتوقعی میزنه. همونطور که گفتم آلبرت اینشتین یه جمله خیلی معروف داره، اون سری ازتون خواستم گفتم این جملهشو بزنید دو دره یخچالتون دیگه. کیا زدن؟ نظر نمیدونم جمله چی است. گفتم انسان، آلبرت اینشتین میگه انسان‌های ضعیف انتقام میگیرن، انسان‌های قوی میبخشند،
نابغه‌ها
نادیده میگیرن. باریکلا. استاد
جای دیگه گفتین مطلب، این مطلبتون کلاس هم جلسه اول دوم شما اینو بیان کردید.
من 7-8 بار اینو گفتم، بازم میگم دوستان سکون رعایت کنید. آلبرت اینشتین میگه انسان‌های ضعیف انتقام میگیرند، انسان‌های قوی میبخشند، انسان‌های نابغه نادیده میگیرند. آلبرت اینشتین اومده اینجا شما رو تو یک چی میگن چالش انداخته، به شما میگه که یعنی داره آفرین به شما داره از اهرم داره استفاده میکنه، یعنی شما رو داره تحقیر میکنه که به بهوشی برسی. یعنی داره میگه آقا اگه تو میبخشی دیگران رو تو آدم معمولی هستی، پس بیا باهوش باش. داره علنا به تو میگه باهوش باش، از روش تحقیر، از روش معمولی بودن آره در بیا، باهوش باش. خب دومین علتی که باعث میشه ما انسان ها آرامش نداشته، اولی یادداشت کردین؟
توقع داشتن اشکال داره،
گاهی اوقاتش جان
مدام توقع داشتن اشکال داره، ولی گاهی اوقات هم نیاز داره. نه
ببینید این راجع بهش صحبت میکنیم، الان من دارم فقط اشاره میکنم. حالا اگه خواستین جلسات بعد فقط میام مثلا درباره پرتوقعی صحبت میکنیم، خوبه؟ آره که چه کار کنیم آقا، اصلا پرتوقعی یعنی چی، اندازه یعنی چی، کم توقعی یعنی چی. خب گزینه دوم که خیلی اینم ضربه سنگینی به انسان میزنه و باعث میشه انسان غمگین بشه، مکرر فکر کردن به اتفاقات تلخ گذشته.
اکثرا داریم
این خیلی سنگینه، این ضربه خیلی سنگینی به انسان میزنه.
یعنی در گذشته بودن؟
نه، به گذشته، به اتفاقات تلخ گذشته فکر کردن، هی مرور کردن. ببینید دوستان، مشکل یه بحثه، گوش کنید، مشکل یه بحثه، حل کردنش یه بحث دیگه است، رها کردن فکر اون مشکل هزار تا بحثه. یعنی وقتی یه مشکلی تو زندگیتون رخ میده، خب شما میونه حلش میکنی، خب و خود اصلا مشکلی که وقتی میاد یه بحث دیگه، یه مشکل من دوچار مشکل شدم یه بحثه، میای آقا این حلش میکنی، تدبیر میکنی، درایت به خرج میدی، حلش میکنی، اینم یه بحث دیگه است. حالا من این مشکل رو چطوری فراموش کنم؟ انسان ها توی این گزینه گیر میکنن و باعث میشن غمگین بشن، افسرده بشن. خودشون اون اصل در 90ی که گفتیم اینجا همین صدق میکنه، مصداق میکنه، توی 90% است. آقا خودت مسبب این غم حلانت هستی، میخواستی فکر نکنی. خب این پس میاد چیکار میکنه؟ انسان میاد بیزی گردن خدا، میگه آره تقدیر من این چنین بوده که من همچین مشکل. بعد خدا میگه آقا تو یه مشکل کوچیکی برای رخ داد، حلش هم کردی، تموم شد، رفت، برای چی بهش فکر میکنی؟ برای چی خودتو اینقدر اذیت میکنی؟
یه وقت شرایط پیش میاد برمیگردی به گذشته
دیگه جان؟
یه وقت یه شرایط
میشه ایراد نداره گاهی موقع فکر کنه. اصلا انسان خیلی خوبه از گذشتهش درس بگیره. اصلا انسانی که از گذشتهش، از مشکلش درس نگیره انسان نیست. اصلا اون مشکل اومده به تو درس بده. ولی اینکه تو فکر کنی همش، مثلا بر فرض مثال یکی میاد پول شما رو میخوره، خب شما هیچ کاری نمیتونی بکنی دیگه، این اتفاقیه که برای شما رخ داده. شما اگه بیای صبح تا شب این طرف رو نفرین کنی، فوش بدی، بزرگترین بلا رو برای خودت رقم میزنی. دوستان یه چیزی درباره بلا بهتون بگم، درباره نفرین و دعا یه چیزی بهتون بگم که آب پاکی بزن رو دستتون. تمام نفرین ها، تمام دعاهایی که شما انجام بدید برای شخص خودتونه. شما اگه هزار سال فرزندتون رو دعا بکنید فایده نداره، فقط اون دعا به خودتون میرسه. این دیدگاه منه، این دیدگاه منه. به خاطر همینه که فیثاغورس حرف خیلی قشنگی میزنه، میگه اگه خدا میخواست به دعاهای ما انسانها جواب بده، باید تمام انسانها رو کره زمین محو میشدن، چون همه دارن برای هم آرزو نل و نفرین میکنن، همه دارن فلان نفرین میکنن. ببین تمام دعاهای ما برمیگرده به خودمون. کسی که کینه و تنفر تو وجودش داره میگه الهی ذلیل بشه، الهی یتیم بشه، الهی بدبخت بشه، الهی بیچاره بشه، خودش میشه.
قدیمی میگفت هفت قدم میره برمیگرده.
اصلا من قبلا هم توضیح دادم، گفتم مادر من یه کسی بود که خیلی فحش میداد، نفرین میکرد، خب الان مریض شده، افتاده، نه راه میتونه بره، تمام دستاش زخم، ششش زخم، پاش زخم، همش فحش میداد، همش نفرین میکرد، ولی بابای من نه، همش دعای خیر میکرد، مثبت صحبت میکرد. دوستان باور کنید شما نمیتونید با دعای منفی برای کسی زندگی اون رو به خراب کنی، خودت زندگیت خراب میشه. باور کن زندگی خودت خراب میشه،
انرژی منفی میگیری،
باریکلا. ولی بزرگترین لطف دعای مثبت اینه که تو به خودت دعا چیز میکنی، انرژی میکنی. جان ببخشش، باید ببخشیش، کار دیگه نمیتونی بکنی. نفرینش کنی؟ آفرین. به خدا هم واگذار کنی، نگی خدایا پدرینه در بیار، بگو خدایا باریکلا من از این گذشتم، من از این گذشتم، تو هم از این بگذر. ببین حضرت یوسف،
چرا اکثر افراد گذشته رو بیشتر یادشونه تا یه ماه پیش و 20 روز پیش و مثلا
کمبود عزت نفسه، نمیتونن خودشون رو ببخشن. آره حالا صحبت میکنیم این بار. ببین نمیخوام توضیح بدم واردش بشم، داریم عوامل رو میگیم. حضرت یوسف، خب زلیخا خیلی بهشون میخواست دیگه، اتفاقا تو همین شبکه آیفیلم داره نشون میده. عرضم بزرگتون که زلیخا بهش گفت منو میبخشی؟ گفت ببین من تو رو بخشیدم، فقط از خدا میخوام تو رو ببخشه. یا به برادراش هم گفت، برادراشون گفتن که ما رو ببخشی یا یوسف. یوسف گفت من شما رو بخشیدم، فقط دارم دعا میکنم که خدا شما رو ببخشه. آره آفرین. حق و ناس چی میگن؟ آره میگه خدا تمام گناه ها رو میبخشه به جز حق و ناس. پول دیگران رو بخوری دیگه، نمیدونم دیگران رو اذیت بکنی. حافظ میگه من باش در پی آزار و هرچی خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. مباش در پی آزار. حالا باید بشینی ببینی آزار چیه. این آزار شامل خیلی چیزا میشه، مردم آزاری میشه، فحاشی میشه، کینه و نفرت میشه، دل شکستن میشه، پول خوردن میشه، اختلاس میشه، دزدی میشه. پس فکر نکن چیز ساده ای گفته، ما همه داریم هم دیگر آزار میدیم. باریکلا. آره تو برای چی کلا بردار میبخشی؟ برای خودت. برای اینکه خودت به آرامش برسی. کاری از دستت بر نمیاد. اگه میتونی از طریق قانونی پیدا کاری رو پیگیری بکنی، هیچ. من اتفاقا یه بنده خدا رو میشناختم، یه درسی ازش گرفتم. توی دادگاه بود. بعد آشنامونم بود. صحبت میکرد میگه آره من از یکی پول میخوام میلیارد، گوش کنید دوستان. میلیارد از طرف پول میخواسته، خدا شاهده. بعد با طرف قشنگ صحبت، با همون که ازش پول میخواست صحبت میکرد، حرف میزد، گفتگو میکرد باش، با میخندید. بعد گفتم تو ناراحت نیستی از این پول میخوای؟ گفت نه. کلاهبرداری کرد. گفتم کینه نداری؟ گفت نه، فقط شکایت کردم قانونی میخوام پولمو بگیرم. ببین چقدر قشنگ،
چقدر به خودش
مسلطه. حالا اون دیگه تو باید پیگیری بکنی دیگه، میخواستی ندی اون پولو، تو چه کار داری که وقتی پولو میدی بعد میفتی دنبالش نفرین کنی قانونی از خدا اینا؟ همون اول مال تو صفر بچسب، نه همسایت رو دزد کن، نه همسایت رو نفرین کن، نه پلیس ببر در خونه همسایت. مثل مادر من، یک مسجر داشت، این پولش گم شده بود. اولین کاری که تهمت زد به مسجره، گفتم من اصلا به من گفت بیوش صحبت کن، گفتم من دخالت نمی کنم. گفتم مال خودت رو صفر بچسب، همسایت رو دزد نکن. تو برای چی مالت رو صفر نچسبیدی که الان داری به دیگران تهمت میزنی؟ غیر از اینه؟ ببینید اصلا شما دارید وارد بحث‌های جزئی دیگه میشی، شاخه‌های دیگه رو چی میکنی. من دارم یه بحث کلی میگم. من دارم میگم شما نفرین نکنید، گذشته رو رها کنید، ببخشید طرف رو که خودتو ببخشی. تا زمان دوستان، تا زمانی که نتونید دیگران رو ببخشید، نمیتونید خودتون رو ببخشید. شما باید اول دیگران رو ببخشید تا بعد خودتون رو ببخشید. شما باید اول خودتون رو دوست داشته باشید تا بعد بتونید دیگران رو دوست داشته باشید. گاندی میگه بزرگترین خصلت انسانهای بزرگ بخششه. یعنی انسان خودسازی، میگن مثل قله کوه میمونه، تو میری نزدیکای قله که میرسی، این گذشت نکردن و انتقام گرفتن خیرتو میچسبه. یعنی میگه اینجا دیگه خفتت میکنه، اینقدر قول مرحله آخره دیگه، اینقدر قویه. تو حساب بکن کسی که تو رو اذیت کرده، حالا من توی چیزا دیدم، توی این دادگاه زیادشون میده، طرف آمدن بچهشو کشتن، بچهشو با چاقو کشتن، بازم رضایت داده مادره. ببین پس توی زمانی که انسان توی اوج قدرت و انتقام و توی مرحله خیلی سختی قرار میگیره، اون موقع باید گذشت کنه. اون موقع تازه گذشت چهره خودشو نشون میده. اون موقع گذشت معلوم میشه چقدر قویه، چقدر زیباه. و اینه الان ما داریم درباره گذشت صحبت میکنیم، همه یه کلمه معمولیه، ولی زمانش که برسه. الان یک مثلا فرض کنید یه کسی که منتظر اعدامه، فردا میخوان اعدامش کنن. این کلمه گذشت بزرگترین کلمه برای این طرفه. اگه مادره بیاد بگه من گذشت کردم، این کلمه گذشت تا آخر عمر یاد این جوون میمونه. بزرگترین کلمه است برای این انسان. پس هر چیزی در زمان خودش. خب روانشناسا میگن بزرگترین علت افسردگی فکر کردن به گذشته است. یعنی کسایی که افسردگی میگیرن مکررن فکر میکنن به گذشته، همش فکر میکنن به گذشته، و چون گذشته اتفاق تلخی براشون افتاده، این فکر توی مغزشون هی تکرار میشه و باعث میشه چی بشن؟ غمگین بشن. ببینید غم با خودش چی میاره؟ غم میاره. میگن واسه قندخور، اتفاقا دیشب داشتم فیلم نگاه میکردم، ملا صدرا میگه واسه قندخور غم هست، واسه چایخور فکر کنم، باریکلا، آفرین، برای غمخور قند. پس کسی که میره دنبال غم، مطمئن باشید پیدا میکنه. مثلا به فرض مثال یکی نشسته میخواد گریه کنه، اون آهنگ مورد علاقه پیدا میشه دیگه، اون فکر مورد علاقه پیدا میشه، تلفن زنگ میخوره میگه بیا بشین با هم گریه کنیم. یعنی در و تخته با هم جور میشه که تو دنبال اون غمه چی بشی؟ باشی. آره جان، آره. ببینید دو تا نکته دیگه هم بهتون بگم. آقای ویلیام جیمز یک روانشناس امریکایی بود. این جمله‌شو یادداشت کنید، خیلی قشنگه. ویلیام جیمز، ایشون میگه که خداوند گناهان شما رو میبخشه، خداوند گناهان شما رو میبخشه، ولی افکارتون شما رو نمیبخشه. چقدر قشنگه؟ مثل برقه. میگن تنها چیزی که بخشش نداره برقه. تو یه بار بهش دست بزنی برق تو رو میگیره، ولی تمام چیزا تو رو میبخشه. افکار انسان هیچ رحم و مروتی نداره دوستان، هیچ شوخی با شما نداره. شما اگه توی افکارتون چه مثبت چه منفی افراط بکنید، یا میتونید به فرش برسید یا میتونید به عرش برسید. پس انتخاب به خودتونه که داری به چی فکر میکنی. بیا توی طول روز یادداشت بکن آقا من دارم 24 ساعت روز به چی فکر میکنم، مثبتم یا منفی، به خوبیای زندگی نگاه میکنم یا به بدیای زندگی، به آدمای مثبت توجه میکنم یا به آدمای منفی. بیا فکر بکن، بنویس، یادداشت بکن که درباره چی داری فکر میکنی. اصلا انسان سالم، انسان فاضل، انسان خردمند اول به خودش نگاه میکنه، میگه آقا من دارم کجا میدم، کاری ندارم کجام، دارم کجا میدم. قدرت و سرعت حرکت مهم نیست، جهت حرکت مهمه. قدرت و سرعت حرکت مهم نیست، جهت حرکت مهمه. شما ببینید کجا میرید، به چی فکر میکنید، به چه چیزی اندیشه میکنید. شما اگه غرق نعمت باشی، غرق ثروت باشی، بهترین فرزند و همسر داشته باشی، یک ماه اگه منفی فکر بکنی زندگیت اصلا میپاشه، هیچ شکی توش نداشته باش. افکار دارای قدرت هستن، ارتعاش هستن، انرژی هستن، و این انرژی میره توی جهان هستی، بر میگرده تو زندگی خودمون به صورت واقعیت. پس شاید شما با اعتقاداتتون بتونید به چیزهایی که میخواهید یا نمیخواهید برسید. مثلا طرف به نماز و روزه و آیت الکرسی این چیزها اعتقاد داره، شاید با این اعتقادات شاید برسه، ولی با فکر کردن بیش از حد حتما میرسه. هیچ شکی به این موضوع نداشته باشید، شاید با فکر کردن بیش از حد حتما میرسه، ولی با دخیل بستن به امام رضا و دعای کمل خوندن و اینا شاید برسه، ولی با اعتقاداتش شاید برسه، اما با افکارش حتما میرسه. هیچ شکی نداشته باشید، افکار واقعیت رو رقم میزنه، حتی اتفاقی که قرار نیست بیفته رو افکار رقم میزنه. یعنی من اگه بشینم الان فکر کنم بگم ایشون آدم منفیه، ایشون منو دوست نداره، ایشون بددهنه، خانم گیلوری برای من یه نفر تغییر پیدا میکنه، همون چیزی میشه که من میخواستم.
تصویر سازی میکنی،
باریکلا تصویر، اصلا خود افکار باعث ایجاد تصویر سازی میشه، متوجهی؟ شما وقتی فکر میکنی، این فکر این پلکتراتی نشون میدادی چیزی بالا مربع بالا سرش سبز میشد کاج، آفرین. همین تصویر. حالا یه روز بیام درباره تصویر سازی صحبت بکنم، درباره تخیل صحبت بکنم. خب کسی سوال داره تا اینجا؟
آقای دلنده الان توی خانواده مثلا 3 نفر 4 نفر کلن خانواده دیگه 5 نفر
شده،
حالا
اومد
افراد مثبت منفی
بود. شما مثبت باش،
شما مثبتی، طرف مقابلت منفی بود،
بازم شما مثبت باش،
اونم مثبت،
اصلا از زندگی خارج میشه، دور میشه. جان
یکی در مقابل شما پر توقعه، تو توقعی نداره، اون خب انقدر توقعش بالا تو رو آزار میده.
خب بعد از یه مدتی از زندگی تو خارج میشه، روابطش به تو کمرنگ. من الان نزدیکترین کسانم از زندگی من خارج شدن، چون اونا منفی بودن من مثبت. کاری نداریم کی موفقا کی موفق نیستا، اصلا کاری نداریم، نمیخوام خودم تعریف کنم. اون راهش جدا، من راهم جدا. قانون جذب دیگه، میگه آقا تو هر طور باشی هم پیاله های خودتو جذب کنی، اونم هم کیش های خودش رو.
همسر باشه که نمیشه، یه خانواده همسره.
ببینید بذار روک بهتون بگم، بذار روک بهتون بگم، اینجور مواقع جهان هستی یا شما را از هم جدا میکنه یا مثل هم میکنه، یا مثل هم میکنه، نه نداریم، نه مثل هم میکنه. آره، پس این فکر که زن و شوهر، این فکر که زن و شوهر، اینو گوش کن، این فکر که شاید شما خودت مشکل داری.
آره من خیلی
اصلا شکی توش نکنید. ببینید پس این فکر که میگن برو یکی رو بگی مثل خودت باشه غلطه، این حرف غلطیه. شما وقتی ازدواج کنی شبیه هم میشی، اگه مثبت باشی میای سمت تو هم مثبت میشه، اون طرفت هم مثبت میشه. اگه تو مثبت باشی اون طرف منفی باشه و نخواد خودش رو درست بکنه، که 90% مواقع مثبت تو، قدرت تاثیرگذاری تو اونو درست میکنه، اون از زندگی تو خارج میشه. این طلاقا به خاطر همینه دیگه، منتها طرف میگه نمیدونم اخلاقمون با هم نساخت، ولی همین قانون جذب
میگه منفی زیاد باشه، منفی هم منفی میشه دیگه
جان.
میگم اگه منفی زیاد باشه، قدرت منفی زیاد باشه،
اگر بخوای آره دیگه،
نه بستگی به کششت داره، بستگی به قدرت کدوم بیشتره.
میگم اگر اون قدرتش بیشتر باشه تو رو منفی
میشه. بله.
خیلی زن و شوهره که مثلا زنه خیلی خوب بوده یا آفرین خیلی خوب بوده برای سر ازدواج مثلا،
کمال همنشین در من اثر کرد.
آفرین. دقیقاً مثل هم میشن دیگه، یا جفتشون بدبین میشن یا جفتشون خوشبین.
جواب سوالشون میگه که اصلا نمیشه.
چی نمیشه؟
الان ایشون میگه یکی مثبته یکی منفی، و نه اون منفی میشه نه اون مثبت میشه.
نه نداریم همچین چیزی.
خب
دوستان سکوت رعایت کنید، ساعت چنده؟
جزء استثناءات که
نه نداریم همچین چیزی. ببینید ببینید، اگر شما مثبت باشی ایشون منفی، خب اگر شما اولا که باید تایید کنید ببینید واقعا این مثبت منفی درسته یا نه، واقعا شما مثبتی واقعا اونم منفی، از این باید مطمئن بشی. خب خب اگه اینطوریه رابطتون رابطه احساسیتون کم میشه، فقط زیر سقف زندگی میکنین، متوجه هستی؟ آنچنان که باید و شاید با هم قدرتمند نمیتونید زندگی کنید. آفرین. یعنی هر کی سوی خودشه. آفرین. طلاق عاطفی.
نه استاد طلاق هم نگرم.
خب خب دوستان سکر رو رعایت کنید، بریم سراغ گزینه سوم. در 12 تا گزینه است و ایشالا جلسه بعد بقیهش میفته. گزینه سوم که از همه مهمتره، خوشا به سعادت کسانی که فقط گوش میدن. من به اینا حسرت میخورم، مثل ایشون اینا فقط گوش میدن. مولانا میگه هر کسی حواس سخن فروشی داند، من بنده آنم که خموشی داند. میگه من بنده کسی هم که ساکته. مولانا میگه خوشا به سعادت کسایی که گوش میدن فقط.
میگم از اول میگفتیم ما هیچی نمیگفتیم.
آره بله.
حالا میگه چرا مشارکت نمیکنید؟ استاد میگه چرا مشارکت نمیکنید؟ مشارکت
میکنید.
خب نه هر موقع گفتم آره خودم دارم میگم، سوال بپرسید دیگه ایراد نداره، ولی بپرید دیگه میشه مشارکت، نمیشه مداخلت. آره خب عرضم بزرگتون که گزینه سوم این میکروفون هم جلسه باید جلسه باید من صدا هم دیگه هنجرم کنده شد، همون نویزش رو بگیر منظور. آره گزینه سوم اینو یاد داشت کنید، از همه مهمتره، نگاه کردن به اخبار و صحبت راجع به اون اخبار. وای خدای من
خاموشی بود دوستا.
نه
خاموشی
چیه؟
نه
اینو همینطوری بداهه گفتم، اصلا ربطی به موضوع نداشت. عرضم بزرگتون که نگاه کردن به اخبار و صحبت راجع به اخبار، این قدرتمندترین عامل ها متاسفانه توی دنیای پر از زرق و برق و پر از تکنولوژی که از لای درم وارد زندگی ما میشه، این خیلی قدرتمنده. یعنی اگه 100 سال پیش بود این عامل آنچنان تأثیری توی نگرانی افراد نداشت، ولی الان خیلی زور داره، خیلی مخربه، خیلی تخریب کننده است. اینو بنویسید، نگاه کردن به اخبار و صحبت کردن با دیگران درباره اخبار، 4 تا زبدر هم جلوش بزنید. آره خیلی خیلی من ازتون خواهش میکنم، یک ماه 15 روز 20 روز بگید آقای دارنده گفته من اخبار گوش ندم، من بهتون قول میدم شاد شاد بشید. خب شما گوش نده، شما با آقای ویلیام فاکنر میگه من تلویزیون رو بسیار سازنده میدانم، چون هر موقع روشن میشود من میام تو اتاق کتاب میخونم. خب ببین اینجا هم دوباره باز برمیگردیم به جلسه قبل، از درد و مشکلات درس بگیر. وقتی میبینی همسر داره اخبار نگاه میکنه، خیلی فرصت خوبی برای تو بری خیاطی کنی، به گلدونات برسی، آفرین، بری نمیدونم بگی الان پیش خود بگی آره این تلویزیون داره اخبار نگاه میکنه، من نمیتونم فیلم ببینم، برم کتاب بخونم. خب ببین توی هر سختی میشه یک راهکاری هست. به نلسون ماندلا گفتم توی زندان چه کار میکنی؟ گفت کتاب مینویسم. گفت زندانم چه کار کنم؟ میشم قصه بخورم، میشم کتاب مینویسم. 27 سال زندان بود یارو، میشینه کتاب مینویسه. پس توی هر سختی میشه یک فرصت خوبی هم پیدا کرد. خب عرضم بزرگتون که اخبار نه درجه اخبار میخوام صحبت کنیم تازه این اخبار رو صحبت کنیم و جلسه تموم سه تا رو گفتیم بقیه هم باشه و جلسات بعد. ببینید قوی ترین گفتم اونطوری گفتم قوی ترین چیزی که حال ما رو بد میکنه چیه؟ اخباره. حالا این اخبار میتونه طریق رادیو باشه، از طریق اینستاگرام باشه، از طریق نمیدونم تلویزیون باشه، از طریق فضای مجازی، از طریق دوست آشنا، از همشون خطرناکتر از طریق دیگرانه که اصلا معلوم نیست واقعیتی من. بابا ما اخبار تلویزیون نگاه میکنی معلوم نیست راسته یا نه، چه برسه به دیگران. طرف میاد پیشت نشسته اینطوری میکنه خبر داری خبر داری دلار میخواد بشه 100,000 تومان، خبر داری مرغ میشه فلان، خبر داری نمیدونم آمریکا میخواد حمله کنه بنزین میخواد فلان، اصلا حالتو خراب میکنه، اعصابتو خرد میکنه. یعنی از خود اون تلویزیون سمیتره. آفرین. پس نه تنها شما باید تلویزیون نگاه نکنی، بلکه باید با دیگران هم صحبت نکنی. حالا میای تو با دیگران صحبت میکنی درباره اخبار، اون یه چیزی میگه تو یه چیزی هم میگی، و وقتی تو بگی دیگه اوضاع خیلی بدتر میشه، چون داری با کلام خودت حال خودت رو خراب میکنی. دوستان افکار زمانی قدرتش تشدید میشه، افکار ما قدرت زمانی تشدید میشه که کلام رو به کار ببریم. متوجه این چی میگم؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه بر فرض مثال من دارم به موضوعی فکر میکنم، موضوع منفی دارم فکر میکنم، خب بعد بیام چیکار کنم؟ بیام هی حرف بزنم فیزیکی راجع به اون موضوع، چه با خودم چه با دیگرام صحبت بکنم. اتفاقی که میفته اینه که خیلی خیلی قدرت اون ارتعاشم، قدرت اون اتفاقاتی که چه مثبت چه منفی هست رو تشدید میکنم. مثلا شما یه آرزو داری، دوست داری نمیدونم برنده بشی توی کنکور دانشگاه قبول بشی، میشینی صبح تا شب درباره این موضوع فکر میکنی، خیلی خوب، خیلی هم خوبه، تو داری فکر میکنی که دانشگاه قبول شی. حالا اگه بیای صحبت بکنی چه با خودت چه با دیگران، بسیار بسیار مثبت ثمره، بسیار قدرتمنده. مثلا صحبت بکنی بگی چی؟ بگی من میخوام دانشگاه فلان رشته قبول بشم. با خودت صحبت بکنی، با دیگران صحبت بکنی، با افراد مثبت صحبت بکنی دوستانا، با افراد منفی درباره آرزوهاتون نباید صحبت بکنید. ارتعاش منفی، جواب منفی میگیرید. با کسی که خیر و صلاح شما رو میخواد و ذهنش مثبته، با کسی که خیر و صلاح شما رو میخواد و ذهنش مثبته. اگه کسی ذهن و خیر و صلاح شما رو میخواد ولی ذهنش منفیه، یعنی ذهنش سوخته است، افکارش سوخته است، نباید با اینو صحبت کنی. به خاطر همین کلن درباره آرزوهاتون سعی کنید با کسایی که موفق شدن، پیشرفت کردن، خیر شما رو میخوان صحبت بکنید. مثلا شما نباید بری با کسی که موفق شده ولی خیر شما رو نمیخواد صحبت بکنی، باید بری با کسی که هم موفق شده هم خیر شما رو میخواد. این دو تا عامل باید داشته باشه. باید با آرزوهاتون، خواسته هاتون و چیزهایی که میخواید با کسی صحبت بکنید که دو تا فاکتور داشته باشه: یک، خیلی شما رو بخواد، دو، خودش هم موفق شده باشه، باریکلا که به شما کمک بکنه. و اما اخبار، همونطور که گفتم، اون سری هم گفتم هرچی سنگه برای که
لنگه.
حالا من میگم هرچی سنگه برای ذهن لنگه. شما اگه ذهنت منفی باشه سنگ هم میاد تو سرت میخوره. اگه بدبین باشی اتفاقات تلخ برات میفته، دوچار غم میشی. و وقتی دوچار غم بشی دوستان، یادتون باشه هر کسی که غمگین میشه ذهنش کندتر کار میکنه. اینو یادداشت کنید، غم ذهن انسان رو کندتر میکنه. یعنی انسان باریکلا انسان احمق میشه توی دراز مدت. انسان اگه یک ماه غمگین باشه، بعد از یک ماه احمقتر میشه نسبت به یک ماه قبل. فردوسی کبیر میگه چو شادی بکاهد بکاهد روان، خرد گردد اندر میان ناتوان. خرد یعنی عقل، یعنی تصمیم گیری، قدرت تعقل، اندیشه، تدبیر، اینا کار میفته اگه غم بیاد سراغت. پس اگه شاد باشی، شادی هم نباید اینطور باشه که تو بری دیگران رو مسخره کنی شادی برسی. یا به این شادی نمیگه، این شادی کاذبه، این شادی که از رو کینو حسادت و غبطه و غرور میاد، شادی که تو خونه نشستی دلت یه دفعه غنج میره، برای کسی احساس خوبی میکنی، از درون شادی، هی از درون شادی داره به بیرون ارتعاش میده. این انسان شاده. این انسان اگه اینطوری باشه بهش رو هم تو این دنیا تجربه میکنه، هم تو این دنیایی که اگه قرار باشه باشه تجربه میکنه. پس شادی کلید موفقیته. و اما درباره اخبار بخوام صحبت بکنم خیلی زیاده. حالا اینو میخوام بهتون بگم. ببینید اون سری خانم قندلی گفت وقتی با خداوند راز و نیاز میکنم، نماز میخونم، خیلی احساس خوبی دارم، آرامش دارم. ببینید این خیلی خوبه. اصلا یکی از فواید نماز، یکی از ثمره‌های بهتره بگم نماز، اینه که انسان با آرامش میرسه. روزه همینطور، راز و نیاز، نیایش همینطور. اصلا نیایشی که انسان رو به آرامش نبره نیایش نیست. باید راز و نیاز و نیایش انسان رو به آرامش درونی ببره. حالا اگه این آرامش درونی و این راز و نیاز تبدیل به غم بشه، یعنی شما نگران بشی، استرس داشته باشی، غمگین باشی، دیگه اون راز و نیاز نیست و شما از دیدگاه خالق انسان بی ایمانی هم میشی. یکی از ستونهای ایمان چیه؟
شادیه.
آفرین. پس یکی از ستونهای ایمان شادیه که آرامش هم باید بهش چسبیده باشه. یعنی ایمان و ایمان اون ستونش که شادیه، آرامش شادی باید با هم باشه. اگه یک کدوم از اینا نباشه این ستون ناقصه. یعنی شما وقتی صحبت از ایمان میکنی، صحبت از شادی میکنی، هم باید آرامش رو داشته باشی تو اون شادید، هم باید شادی رو داشته باشی توی آرامشت. این دو تا باید با هم باشه. پس همونطور که گفتم شما اون موقع از سیستم کائنات دور میشی. اگه انسان مذهبی هم هستی بی ایمان میشی، اصلا گناهکار میشی. انسان غمگین اصلا گناهکاره به نظر من، چون تمام زندگیش نابود میشه دیگه. روی فرزندش تاثیر میذاره، روی شوهرش، روی همسرش، روی دوستش، روی همه تاثیر میذاره انسان غمگین. شما برید تحقیق بکنید، ائمه های ما همشون شاد بودن. حضرت پیامبر اصلا، پیامبر بزرگترین خصلت پیامبر شادی بوده. وقتی وارد مجلسی میشده میگفتن آمد، پیامبر شاد آمد. اینقدر شاد بوده. و فکر نکنید این شاد بوده پیامبر شده، نه، این چون آرامش درونی داشته شادی خودش رو نشون میداده. ببینید من اگه کینه و تنفر و غرور داشته باشم، با خودم درگیر باشم، نمیتونم شاد باشم، غم ازم همینطور میریزه. میگه از کوزه همون برون تراود که دروست. نمیتونه انسان صورت خودش رو حفظ کنه.
واقعیت داره وقتی درونش نارامه، اصلا هر کاری
هم میکنه
ظاهرش
رو
حفظ کنه نمیشه. اصلا نشون میده،
باری کلا
نشون میده، حالت صورتش نشون میده.
میگه هر چه داری، هر چه داری در اندیشه، نشان و رنگ اندیشه ز دل پیداست بر سیما. هر چه میپوشی درون اندیشه سینه، نشان و رنگ اندیشه ز دل پیداست بر سیما. میگه بالاخره معلوم میشه انسان مغرور. قشنگ من 5 دقیقه با انسانی صحبت کنم میفهمم مغرور یا نه، 2 دقیقه صحبت کنم میفهمم این غرور داره یا نه، 4 دقیقه صحبت کنم میفهمم این شاده یا نه، زنده دل یا نه. قشنگ مشخصه دیگه. و خوشا به سعادت کسانی که ایمانشون تعصبی نیست. تعصب توی ایمان خیلی زننده است. یعنی خشک مذهبی، کسایی که دیدید دیگه آفرین افراطی باری کلا، اینا واقعا زننده است، واقعا بده. یعنی تو به جایی که ایمان بیاری به پیغمبر و اسلام و قرآن فرار میکنی، میگی بابا اینه من نخواستم. ولی وقتی تو پیامبر میگفت، همونطور که ما دیدیم شنیدیم صحبت میکردن، میگفتن وقتی تو به این نگاه میکردی به خاطر اخلاقش تو میرفتی به سمتش. اصلا گاندی، اینو بگم تمام، گاندی به خاطر اخلاق خوبش بود که مردم میرفتن سراغ گاندی، نه به خاطر دین و صحبت و مذهبش. میگه بزرگی سراسر به گفتار نیست، 200 گفته چون نیم کردار نیست. تو بیا با اخلاق خوبت، با شادیت، با آرامشت، با بخششت، با گذشتت، با خندت، دیگه نمیدونم با توقع به موقعت، کم توقعیت، بیا دیگران رو جذب خودت بکن. با حرف زدنت جذب نکن دیگران رو. من اگه اینجا صبح تا شب برای شما صحبت بکنم، شما تو خیابون منو ببینید، شما رو تحویل نگیرم، سریعاً رو شما تاثیر میذاره. درسته اون کردار من، رفتار من، میگه این بود آقا دارنده اینطوری صحبت میکنه، نخواستیم. پس کردار و رفتار 1000 برابر گفتار تاثیرگذارتره. خب یه صلوات هم بفرستید و تمام.
دوست عزیز، از اینکه وقت گذاشتید و این فایل صوتی را برای پیشبرد زندگی خود انتخاب کردید از شما متشکریم. لطفاً به سایت دارنده .com یا پیج اینستاگرام ما به آدرس hdarande1 مراجعه فرمایید و نظر و پیشنهادهای خود را در آنجا ثبت کنید. بی صبرانه منتظر شما هستیم.